تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 3 دسامبر 2011 و 12 آذر ماه 1390. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک بار هست و امیدوارم که عزیزان باشن تا به گوش و چشمشون برسه. بعدش وارد اخبار میشیم که کوشش میکنم و امیدوارم که برسیم هم اخبار ایران، اخبار مصر، اخبار انگلیس، اخبار امریکا، اروپای قاره‌ای و یه سلسله نتیجه گیری ها که ببینیم دنیا به کدام سو می رود. بنابراین ابتدا گزارش مالی رو خدمت عزیزان. عزیزی توسط پیپل $200 از قاسم آباد، توسط پیپل $100 از سنتا آنا، $350 از گایسلینگن در آلمان توسط پیپل $50 از پورت الگین در اونتاریو در کانادا $150 از کوکتلم در بریتیش کولومبیا در کانادا توسط پیپل $100 از فینیکس آریزونا $100 از سانتا آنا باز هم $150 از شهر لوند در سوئد $100 از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا در کانادا $50 از بیننده گرامی در لندن £200 انگلیسی از انگلیس توسط پیپل $50 از بونسال در جنوب کالیفرنیا $200 از تورنتوی کانادا $100 و از فرزنو در کالیفرنیا $50. به این ترتیب سه شنبه برنامه خواهیم داشت. عزیزان کمک هاشون رسیده و سه شنبه برنامه داریم و امیدواریم که ادامه پیدا بکنه. امروز قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم میخواستم یه نقل قول از لوموند دیپلماتیک برای عزیزان بخونم به عنوان یک مقدمه که بعد بحثی باز بکنیم. به نظر من این بحث ها باید باز بشه، هم مسائل تئوریک و هم تاریخی، تا ما بتونیم اوضاع جهان رو ببینیم و بفهمیم تا دچار سردرگمی، یأس، افسردگی و غیره نشیم. تا زمانی که اوضاع رو تا اونجایی که میتونیم، ولی به نظر من تا اونجایی که میتونیم، ما که به همه حقیقت نمیتونیم پی ببریم و وحی منزل هم به ما نمیرسه، هر شبت که پیشگویی های پیغمبرگونه نمیتونیم بکنیم، ولی از درون واقعیات باید به حقیقت نزدیک بشیم. در واقع به نوعی تشخیص بیماریه، واقعا در پزشکی اینجوریه، از تشخیص بیماریه، معالجه، آدم میره به کتاب مراجعه میکنه و به اصطلاح میتونه بالاخره دواهاشو پیدا بکنه. اصل تشخیص بیماریه. بنابراین من یه نقل قول از آلن گرش که از روزنامه‌نگارای برجسته و پرتجربه فرانسویه برای عزیزان از لومون دیپلماتیک میارم. میگه بدبینی بر همه زبانها جاریست، پس از بهار عربی پاییز عربی فرا میرسد. ضد انقلاب در حرکت است و از نگاه گروهی حتی انقلابی هم رخ نداده است. این احساس بدون تردید آنچنان بارور است که تصور میشود سرنگونی رژیم های مصر و تونس بسیار آسان انجام گرفته است. اینش احتیاج به تشخیص داره. سرنگونی در مصر و تونس سرنگونی رژیم نبوده و این به نظر من یه اشتباه کم اهمیت نیست که ایشون میکنه. رژیم سرنگون نشده، بلکه در واقع بن علی و مبارک قربانی شدن برای اینکه رژیم اتفاقا نگه داشته بشه. ولی حالا در این حال این به این معنا نیست که انقلاب آغاز نشده و توهمی به بار آورده که گویی دگرگونی ها نیز به سادگی صورت خواهند گرفت. این نکته است که باید بهش دقت بکنیم، که بعضی از ماها عجله میکنیم، بیتابی میکنیم، به محضی که فروکش کرد جنبش دچار افسردگی میشیم، کنار میکشیم، میگیم تمام شد. اینطور نیست. به محض اینکه روند آهسته شد، فالگیران اعلام کردند که انقلاب شکست خورده است. در حالی که تاریخ همه انقلاب از انقلاب انگلستان در واقع در قرن 1640 رو میگه که دوباره در 1688 انقلاب دیگری صورت گرفت، اولیش به رهبری کرامول، و از اونجا بود که واقعا انقلاب بورژوازی در انگلیس آغاز شد. تا فرانسه در قرن 18 از انقلاب اکتبر تا انقلاب الجزایر نشان میده که دگرگونی به زمان، به نیرو و اغلب به درگیری های خشونتبار نیاز داره. همینجوری نیست، سیستم ها همینجوری از بین نمیرن، سیستم جدید همینجوری به جاش نمیاد. طبقات مسلط به ندرت حاضر میشوند بدون مبارزه دست از حاکمیت بردارد. چیزان باید کناره اقیانوس آرام رو از سان فرانسیسکو تا سان دیگو، جاده ای هست به اسم جاده یک، مسافرت بکنن و خونه ها و قصر ها و زندگی ها رو ببینن و ببینن که اینا حاضرن از این زندگی مجلل دست بردارن به همین سادگی. و بعدش اون وقت موقعی که شما وارد سانتا مونیکا میشی، روی چمنهاش ببینید فقرا و بی خانمانها چطور دراز کشیدن. خود این واقعا همین جاده رو آدم از سان فرانسیسکو تا سان دیگو حدود حالا بگیم 1000 مایل، 2000 کیلومتر یا هرچی، خودش یه مطالعه اجتماعی واقعا عظیمه که شکاف طبقاتی چیه، فقر و غنا چیه، ثروت و فقر چیه. اینا همینجوری اینو ول میکنن، این قصرها، این زمینهای گلف، این دریایی رو که هر روز صبح که پا میشن پنجرهای عظیمیه که مسلط بر اقیانوسه، که میتونن تمام جانوران وحشی، تمام پرندگان وحشی، همه اینا زیر پاشونه، اون امواج و اون این تو ول نمیکنن. همینطور که در روم قدیم واقعا اون اریستوکراسی یا اشرافیت زمیندار و ثروتمندش همینجوری ول میکرد، قرنها طول کشید، که البته در اینجا نمیتونه قرنها طول بکشه، ولی همینجوری اینا حاضر بدون مبارزه. اما اگر ضد انقلاب یک واقعیت است، هیچ نشانه ای در دست نیست که ناگزیر به پیروزی خواهد رسید. در این حال من میخواستم، اینا همش واقعیته، این گفته به نظران بجز که میگه سرنگونی در تونس و در مصر رژیم ها سرنگون شدن، به هیچ وجه همین شورای عالی نظامی یا هر چی اسمشو که بذاریم، آقای محمد حسین تنتابی همینجوری ول میکنه میره، یا اون کسانی که بسا الان در تونس هنوز هستن اینا ول میکنن، همون رژیمه، منطقه فقط در رقصش که در حقیقت تاریخ مصرفش که تموم شده بود دورشون انداختن هر کدوم از اینا. همینطور که خیلی ها از پینوشه گرفته تا شاه ایران گرفته تا سوهرتو گرفته، همه اینا دوالیه گرفته، همه اینها رو موقعی که به اصطلاح فردیناند مارکوس در فیلیپین گرفته، تاریخ مصرفشون که تموم شد مثل دستمال کاغذ میندازنشون دور، رژیم رو ولی نگه میدارن. ولی اگه عمق قضایا بریم، به نظر من همینطور که روز سه‌شنبه من صحبتشو کردم و فرزن به اصطلاح از دهه 1990 میشد پیشبینی کرد و حتی ارنست مندل در کتاب لیت کپیتالیسم که در حقیقت دهه 1970 نوشته شده، کتاب بسیار پراهمیت لیت کپیتالیسم یا سرمایه‌داری متأخر، ارنست مندل از مارکسیست‌های بزرگ واقعا اهل بلژیک بود ولی در واقع یک شخصیت بین المللی بود، واقعا به چندین زبان تسلط داشت و به هر حال از اون موقع میگفت که این یک بحران ساختاریه و بعدش به نظر من تئوری بنیادینش در کتاب فراسوی سرمایه یا Beyond Capital مزاروش در حقیقت 1995 برای اولین بار در انگلیس کتابش اومد بیرون و 1996 در حقیقت مانکی ریویو چاپش کرد و منتشرش کرد در امریکا. کتاب یک کتاب بنیانی واقعا فراسوی سرمایه یا Beyond Capital. من فقط 350 صفحه آخرش رو ترجمه کردم که خوشبختانه در ایران هست، ولی بخش مهمیه که به این بحران یک بحران ساختاریه، یک بحران یا یک به اصطلاح در واقع افت اقتصادی سیکلیک یا به اصطلاح ادواری نیست، این یه چیز ساختاریه و در نتیجه به همین مناسبت واقعا نمی شود گفت پایه های یک دوره تلاطم انقلابی از دهه 1970 پایه هاش تازه گذاشته شده، منتها باز اینها اهرم هایی داشتن و یا ترفند ها و وسائل و ابزاری داشتن که بتونن جلوگیری بکنن از فروپاشی نظام، که من اینها رو صحبت کردم که چطور اینا حباب وام ها رو، حباب دات کام رو و حباب خانه‌سازی رو به وجود آوردن که به سال 2007 که میرسیم اینها هم تمام میشه و بارها من عزیزان تقاضا کردم که اگر واقعا ترفند دیگری، اهرم دیگری و ابزار دیگری به نظرشون میرسه که این نظام بتونه خودش رو این بار نجات بده، باید ما این بحث رو گستر. من چند تا مثال تاریخی برای عزیزان بزنم که متوجه بشیم که راجع به چی داریم صحبت میکنیم. عزیزان میدونن که روز چهارشنبه 2 میلیون کارگر انگلیسی اعتصاب کردن به مدت 24 ساعت. این اعتصاب کارگری در انگلیس، کارگرهای دولتی هن اینا، برای این که به عزیزان عرض بکنم که اینا موفق شدن از دوره ریگان و تاچر که هر دو به طور هماهنگ و بر پایه تئوری های فردریک فون هایک و میلتون فریدمن که هر دوشون رو هم ملکه انگلیس مدال افتخار به گردنشون بست و هم جایزه نوبل اقتصاد گرفتن، اینا همش در دوره ریگانه. مطابق تئوری های اونها موفق شدن قدم به قدم سندیکاهای کارگری رو، ابتدا در بخش خصوصی که ما میدونیم از 1981 یعنی به محض که ریگان به قدرت رسید دیدبانهای فرودگاه‌های به صاحب هواپیمایی در فرودگاه‌های چیز رو به طور کامل که در حال اعتصاب بودن و اینا طبقه متوسط بودن، همه رو بیرون کرد و به جاشون آدمای با در حقیقت ریسک این که واقعا هواپیما ها به هم بخوره و چیز بکنه و خطر برای مردم و مسافرین ایجاد بشه، ولی مصمم بودن که کارگرها رو سرکوب بکنن. دو سه سال بعدش مارگارت تاچر، ما میدونیم اعتصاب بزرگ کارگران زغال سنگ انگلیس 1984 سرکوب کرد با قصارت هرچی تمامتر، که در واقع مارگارت تاچر اعلام کرد که ما اینا دشمنان داخلی هست، اینا دشمن هست کارگرهای انگلیس رو، مخصوصا کارگرهای زغال سنگ رو که اعتصاب عظیمی کرده بودن، اینا داغون کرد، یعنی طوری به اصلاح سرکوب کرد که بعد از اون در واقع ضربات عظیم باختن به سندیکای کاری و هر دوشون و به طور سیستماتیک این کار رو کردن مطابق با یک تئوری کاملا مشخص از کارل پوپر گرفته. سیزان باید کارل پوپر رو ببینن که این دشمن قسم خورده طبقه کارگر واقعا، و بعدش البته فردریک فون هایک و مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن مطابق با تئوری های اینها بود که از 1973 در شیلی اینو آغاز کردن، شوک درمانی، بعدش در امریکا و بعدش در انگلیس، و همینجوری اینا مشغول شوک درمانی بودن و از بین بردن هدفشون هم از بین بردن سندیکای کارگری بوده. تا به امروز روز میرسیم این در حقیقت کارگرای بخش خصوصی رو به این ترتیب خرد و متلاشی کردن که فرضاً در دهه 1950 که در امریکا در حدود 35 تا 50 درصد از کارگرها در اتحادیه‌ها متمرکز بودن و سازمان یافته بودن از دوره روزولت که اجازه گسترش در حقیقت در اون زمان به دلیل انقلاب اکتبر و بعدش پیاده شدن برنامه 5 ساله شوروی که چهارنعله اقتصاد اونجا داشت پیش میرفت و غرب در یک بحران عمیق فرو رفته بود، اینا وحشت کرد و در نتیجه به اصطلاح تصمیم گرفت خود هیئت حاکمه اومد پشت روزولت برای پیاده کردن برنامه نیودیل برای نجات کل سیستم و در نتیجه امتیازاتی به طبقه کارگر دادن و در نتیجه برنامه نیودیل رو پیاده کردن. عزیزان به نطقهای فرانکلین روزولت بعد ما چقدر رادیکاله و همینطور که عرض کردم طوری رادیکال بود که حتی در زمان جنگ لااقل و حتی قبلش افرادی مثل پارسویزی و اصلاحات هری مجرا با دولت روزولت کار میکردن، همکاری میکردن، برای اینکه حق چانه زدن داشت، حق سندیکا به اینا داد، بعدش مدیکر و مدیکید رو آورد، بعدش به اصطلاح گلاس استیگل در حقیقت به اصطلاح قانونی شیست کرد که بانک های سرمایه گذاری از بانک های تجاری جدا بشن و نتونن بانک ها قوانین و مقرراتی به اصطلاح شیست کرد که در زمان از زمان ریگان و تاچر به بعد تمامه به طور در حقیقت سیستماتیک در دو جبهه، یکی از بین بردن سندیکاها و دیگری برداشتن هر نوع مقرراتی بر سر راه کورپوریشن ها و مخصوصا بانجا که الان در حقیقت این وزری که کاشتن از دهه یعنی 30 سال پیش الان دارن نتایجش رو درو می کنن. حالا وارد به صلاح بعدن اگه شد مفصلتر راجع به این تاریخ صحبت می کنیم، ولی می خواهم این رو عرض بکنم که بعد از این که سندیکاهای کارگری بخش خصوصی رو خرد و متلاشی کردن، چندطور که عرض کردم 35 تا 50 درصد از کارگرها سازماندهی بودن، بگیم 1955 و تا دهه 1960 الان فقط 7 درصد از کاری بخش خصوصی در سندیکاها متمرکزن، خرد و متلاشیشون کرد، در این حال که خودشون یعنی سرمایه دارا هر روز سازماندهی دقیق‌تر، مستحکم‌تر و به اصطلاح سازمان‌یافته‌تر برای خودشون به وجود میارن، از تی پارتی گرفته تا انواع چیزهایی که برادران کوکس به وجود میارن و سرمایه‌دارا، همینطور خودشون رو سازماندهی بیشتر و مستحکم‌تری میکنن، چه در سطح جهانی مثل بیلدربرگ اصلاحاتی و ترایلاترال کمیشن یا کمیشن سه جانبه که بود ولی الان به اصطلاح راوند تیبل، اکونومیک راوند تیبل، انواع و اقسام سازماندهی ها رو برای خودشون دارن، ولی کارگرها رو محال بذارن که سازمانیابی بکنن. بعد از این که در بخش خصوصی کارگرها رو سرکوب کردن و سندیکاشون رو خرد کردن، اومدن حالا بخش عمومی رو گرفتن. میخواستم به اینجا برسم که چرا 2 میلیون کارگر انگلیسی در بخش عمومی، یعنی آموزگارا، تمام اونایی که در حقیقت با دولت کار میکنن، حالا چه دولت مرکزی در انگلیس چه دولت‌های محلی، اینان که الان اعتصاب کردن در چهارشنبه. حالا این میخواستم به اصطلاح یه زمین پیش زمینه تاریخی ما برای این در نظر بگیریم. این اعتصاب از سال 1926 که کارگرای انگلیس اعتصاب عظیمی داشتن تا به امروز سابقه نداشته. 80-90 سال پیش تازه چنین اتفاقی افتاده که کارگرای انگلیس دست به چنین اعتصاب پرعظمتی بزنن. حالا میخواستم یه مقدار پیش‌زمینه‌های تاریخی عرض بکنم که ما یک دفعه دچار خوش‌خیالی نشیم که فکر کنیم فرضاً این اعتصاب باعث فروپاشی چیز میشه، مثلا سرمایه‌داری میشه، یا مثلا همین جنبش وال استریت یا بسا اشغال یا تسخیر وال استریت باعث فروپاشی نظام میشه، برخلاف بعضی ها از جمله حسین شریعت مداری و امثالهم و امثالهم، و یا بسا چیزای مزخرفی که به اصطلاح رژیم دائم به اصطلاح تبل اینو میزنه که آره هر شبه که سرمایه‌داری جهانی در حال فروپاشی است و اسلام در همه جا پیروز است. اینا این مزخرفات رو واقعا به خاطر به اصطلاح تبلیغات به اصطلاح چیز درونی خودش. ما اما نباید دچار توهم، خوشخیالی، خوشباوری و پیشبینی های پیشرس بشیم. در این زمینه من میخواستم جنبش چپ و اونهایی که سردمداران جنبش چپ بودن در این زمینه چه خطاهایی کردن و چه ضرباتی، و ما نباید دچار این اشتباهات بشیم. در پایه تمام این تجربیات 1926 موقعی که این اعتصاب عظیم کارگرای انگلیس صورت گرفت، عزیزان باید مراجعه بکنن که تفسیر گردانندگان شوروی اون زمان چی بوده از این که تمام است، رژیم داره میفته و به اصطلاح انقلاب جهانی آغاز شده و به اصطلاح حالا نتیجه چنین ارزیابی نادرستی از طرف دولت شوروی، حزب کمونیست و شخص استالین چی بود؟ نتیجه این بود که در اون زمان و قبل از روی کار اومدن هیتلر، تفسیر استالین از این قضیه این بود که سرمایه‌داری داره از بسرا از حیز انتفاع در حقیقت داره چیز میفته و داره چیز میشه. خطر اصلی سوسیال دموکرات ها هستن، سوسیال دموکرات هستن، سوسیال دموکرات های آلمان هستن، و لبه تیز رو علیه سوسیال دموکرات ها عملا به ساز تبلیغات شوروی اون روز گذاشت. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش پیروزی هیتلر بود واقعا، که موقعی که تمام کمونیست ها و که اون زمان در حقیقت به سردمداری و به ساز زیر رهبری شوروی و شخص استالین بودن و لبه تیز رو علیه سوسیال دموکرات ها گذاشتن، باعث تقویت حزب نازی شد که تازه داشت به اصطلاح سر برمی آورد و هیتلر اون نطقهای معروفش رو در آبجو فروشی های مونیخ آغاز کرده بود. همینجوری تو به اصطلاح صندوق حزب نازی ناسیونال سوسیالیست در حقیقت تو همینجوری پول ریخته می شد از طریق به اصطلاح 11 خانواده معروف مثل به اصطلاح تیسن و کروپ و پرشبکت فلیک و سایر به اصطلاح اون 11 خانواده که هیتلر رو در واقع صندوقهاش رو کور کردن و به حساب قدرت رسوندنش. بنابراین این یک خطای تاریخی عظیم بود که واقعا ضربه به جنبش جهانی در اون روز، یعنی ما نباید فکر کنیم که فقط دشمن خطا میکنه، خود جنبش به اصطلاح چپ خطا اگه بکنه ضربه خواهد خورد. و به نظر من این یک ارزیابی نادرست بود که اون زمان از طرف حزب کمونیست شوروی و شخص استالین صورت گرفت و ضربه زد به مردم آلمان در واقع و در واقع جهان. باعث همینطور که گفتم، حالا نمیگیم که نظر من این نیست که این تنها عامل بود برای قدرت گیری هیتلر، عوامل بسیار زیادی که در خود نظام سرمایه‌داری باعث به حساب بروز فاشیست شد که الان در خود امریکا شاهد بنا، ولی به هر حال این کمک کرد و این یک خطای تاریخی بزرگ بود واقعا. ولی آیا خود لنین اشتباه و خطا نکرده؟ کاملا خطا و اشتباه داشته. به عزیزان عرض کنم، من با اینکه بارها راجع به این قضیه صحبت کردم، قبل از اینکه قیام در 25 اکتبر 1917 صورت بگیره و بلشویک‌ها به قدرت برسن، دو جلسه تاریخی بسیار پر اهمیت در 10 اکتبر و در 16 اکتبر بوده برای تصمیم گیری راجع به این که باید قیام کرد دست واقعا به اون مرحله آخر انقلاب و برانداختن دولت رئیست کرنشتی باید زد یا نه. در واقع این دو جلسه هیچ به اصطلاح یاد داشته به اصطلاح مکتوبی باقی نمونده، ولی در خاطرات اونهایی که شرکت کردن، مخصوصا اون زن بزرگی که واقعا شوهرش جز منشویک ها بود و به قول معروف شوهرش رو برای اون شب دنبال نخوتی سیاه فرستاده بود مسافرتی جایی، برای اینکه این 15 نفر اعضای کمیته مرکزی حزب بلشویک بیان و در آپارتمانشون در حقیقت جلسه داشته باشن. شب 10 اکتبر واقعا شب تاریخیه. اون 15 نفری که به حساب کمیته مرکزی هستن با اونجا جمع میشن که باید تصمیم بگیرن که قیام بشود یا نشود، که ما میدونیم به اصطلاح. حالا میخواستم اینو عرض بکنم که در اون شب درگیری فکری بزرگی بین لنین و طرفدارانش از یک سو و زینوویف و کامنف از طرف دیگه صورت میگیره. یعنی در اون زمان تو حزب بلشویک به قول عرشبتی ستیفن کوهن کتابی داره و بسیار میگه که حزب بلشویک قبل از اینکه به قدرت برسه به مدت 17 سال تمام به اصطلاح برخوردها و به اصطلاح چیزهای درونی بوده به طور دموکراتیک. لنین همینجوری لنین نشد، همیشه میبایست به اصطلاح مبارزه میکرد تا به اصطلاح حرفش درست از آب در میاد یا در نیاد. از جمله همینه که میخوام عرض بکنم، بحثی که بین لنین از یک سو و طرف دارنش که در واقع در رأی گیری که میشه 9 نفر به نفعش رأی میدن و بقیه به اصطلاح در اقلیت، زینوویف و کامنف در برابرش چیه؟ عبارت از اینه که لنین میگفت، در واقع زینوویف و کامنف میگفتن که کارگرا، حزب بلشویک و به اصطلاح طرفدارانش توان اینو هنوز ندارن که دولت کرنشتی رو بندازن و قدرت رو به دست بگیرن. 1-2 در اروپا انقلاب نخواهد شد که اگر ما قدرت رو بگیریم بیان به کمکمون. لنین در برابر اینها هر دوی این تز رو رد میکرد. میگفت 1 ما توان گرفتن قدرت رو داریم، 1-2 بعد از اینکه ما انقلاب سیاسی زیر چند خط میکشم. لنین به هیچ وجه اعتقاد نداشت یعنی انقلاب اجتماعی یعنی انقلاب تمام عیار سوسیالیستیه. انقلاب سیاسی موقعی که ما بکنیم، انقلاب اجتماعی در چند کشور اروپایی صورت خواهد گرفت، به ویژه در آلمان و مجارستان و چند کشور دیگه و از جمله حتی فرانسه شاید، برای اینکه در جنگ اول جهانی به قدری اینا زده بودن و همدیگه رو خرد و متلاشی کرده بودن و ضعیف شده بودن که واقعا لنین فکر میکرد در این لااقل چند کشور انقلاب سوسیالیستی خواهد شد در کشورهای پیشرفته، مطابق تفی که خود مارکس داشت که ابتدا باید در پیشرفته ترین کشورها انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره و در اینجا اونا به کمک ما خواهند اومد و ما در راه سوسیالیسم به کمک اونها قدم برخواهیم داشت. اینا را که عرض میکنم بسیاری از نیروهای چپ هنوز نمیخوان، میگن که انقلاب اکتبر انقلاب سوسیالیستی بوده. به هیچ وجه نظر خود ما لنین این نبوده. انقلاب یه انقلاب درست کارگری بوده، ولی احتیاج به کمک چند تا کشور اروپایی سوسیالیستی که انقلاب سوسیالیستی در اونجا بشه، به کمکشون بیان و تازه اینا بتونن قدم در راه سوسیالیسم. حالا تاریخ قضاوتش چیه؟ که عرض میکنم بزرگان چه خطاهایی داشتن. خطای بزرگ لنین در این بوده که قدرت سرمایه‌داری امریکا رو دست کم گرفته، برای اینکه امریکا میاد و در جنگ اول جهانی برای چی شرکت میکنه؟ فقط برای نمیدونم نجات انگلیس یا نمیدونم برای جلوگیری از انقلابات سوسیالیستی در اروپا. در ارتش فرانسه داشت انقلاب میشد، واقعا داشت طغیان میشد به حساب ارتش فرانسه داشت طغیان میشد و زمینه هاش واقعا در فرانسه به حساب حالا در آلمان بگذاریم که به اصطلاح ما میدونیم حزب اسپارتاکوس و بعدش انقلاب واقعا در چیز شد که بعدا البته ما میدونیم سوسیال دموکرات ها درست سرکوبش کردن. خشمی هم که بعدا از سوسیال دموکرات ها وجود داشت در سر همین قضیه بود. بگذاریم. ولی لنین خطای به اصطلاح تاریخیش در اون زمان این بود. در واقع در مورد خود داخلی حرفش درست بود و حرف زینوویف و کامنف نادرست بود که میگفت مثلا حزب بلشویک و کارگرها توان اینو ندارن که کرنسکی رو به حساب دولت کرنسکی رو بندازن و قدرت رو به دست بیارن. از این جهت ارزیابی لنین کاملا درست بود. ولی ارزیابیش در مورد انقلاب سوسیالیستی در اروپا کاملا پیشرس بود و نادرست بود و این ضربت بزرگی واقعا نظر من اینه که بزرگترین ضربت در اثر اینه که به انقلاب اکتبر و میدونیم که بعدم چه سرنوشتی پیدا کرد. یعنی واقعا فکر میکرد که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی میشه و اینا میان به کمکش و در نتیجه شوروی یا به اصطلاح دولت شوراها راه سوسیالیسم رو طی خواهد کرد و ما میدونیم که امریکا وارد صحنه میشه و امریکا در اون زمان تازه انقلاب فوردیزم کرده، تازه انقلاب صنعتیش به طور واقعی آغاز شده، ابتدای قدرتش به امریکا و با تمام قوا وارد اروپا میشه، نه تنها اروپا رو نجات میده، از تمام انقلابات در حقیقت جلوگیری میکنه و توان اینو دارن که از هر طرف دولت شوراها رو محاصره میکنن، از شمال یعنی ارخنگر و از جنوب قفقاز، همون به سال لشکر دنسترویل که رضا شاه رضاخان میرپنجی که از افسراش بود میان و کشور شوراها رو در حقیقت محاصره میکنن. لشکر دنسترویل که ایران ساید در حقیقت یکی از افسراشه و رضاخان میرپنج زیر دست جنرال ایران سایده از جنوب میان که در حقیقت محاصره بکنن دولت شوراها رو. لشکر انگلیس از آرخانگل یعنی از شما، از اون ور هم ژاپن و از این ور هم فرانسه و آلمان، همه اینها میان در حقیقت به جای اینکه کمک بکنن به دولت شوراها محاصرهش میکنن و شاید آنچه شد. این در اصل یه خطای تاریخی بوده در حقیقت به نظر من و یه ارزیابی نادرست تاریخی که آره در اروپا انقلاب سوسیالیستی خواهد شد. حالا البته ما الان در شرایط کنونی داریم این ارزیابی لنین رو چیز میکنیم، ولی به هر حال میخوام عرض بکنم که بزرگان واقعا از این خطاهای تاریخ، ولی آیا خود مارکس واقعا دچار این خطاها نشده؟ کاملا شده. مثالشو برای عزیزان بزنم. موقعی که 1857 به اصطلاح چیز بحران اقتصادی به وجود که البته پیشبینی کرده بود هم خودش و هم انگلز، موقعی که واقعا توی کتابخونه تو موزه بریتانیا میشینه مارکس از 1852 اولین کاری که میکنه تمام مجلات اکونومیست 10 سال گذشته رو، برای اینکه مجله اکونومیست توسط یکی به اسم جیمز ویلسون 1843 بنیانگذاری میشه مجله اکونومیست، میشه تمام مجله های اکونومیست تا اون زمان رو، یعنی از سال 1843 تا 52 رو میخونه، که البته نتیجه این مطالعهش نه تنها یادداشت برداری های عظیمیه از همین مجله اکونومیست، بلکه اینه که به کارگرایی که باش کار میکنن میگه که انقلاب به اسرائیل 1852 بهشون میگه که دوره 1847 انقلاب تموم شده و الان باید ما ببینیم چی کار برای آینده باید بکنیم. بگذاریم، اونا داستان دیگه ایه که کارگرها قبول نمیکنن و میخوان هنوز اتحادیه کمونیستی رو ادامه بدن و متلاشی میشن، یعنی حرف ما. ولی بعدش به این نتیجه میرسه دوباره منتظر انقلاب تا 1857 و این دفعه در نامه‌هایی که به انگلس می‌نویسه بهش میگه که این دیگه به اصطلاح از اون توبه میری ها نیست 1857 و بهش میگه من الان روز 16-17 ساعت کار میکنم که این رو به قول خودش اپغه دلوژ یا به حساب قبل از طوفان من این کتاب رو باید تمومش بکنم، که این یاد داشتهای در حقیقت دست نوشتهای 1857-58 که به مدت 8 ماه 800-900 صفحه این یاد داشت برداری میکنه که بعداً به صورت گروندریزه در میاد. کتاب پرعظمت و واقعا یکی از اون شاهکارهای واقعا بزرگه، ولی در عرض 8-9 ماه این کتاب رو با عجله میخواد بنویسه قبل از طوفان، بعدش تموم میشه. واقعا موقعی که کتاب رو تموم میکنه 1850 در حقیقت به حساب بحران تمام شده و این رو پشت سر گذاشته نظام سرمایه داری. حالا چرا این مثال ها را بدان آوردن؟ که ما دچار خوشخیالی نباید بشیم، نباید فکر کنیم که تمام است، حالا این اعتصاب بزرگ در انگلیس شده و تمام است، که عرشبت جمعون ها اومدن در پارک زوکاتی یا پارک آزادی در جنوب منهتن و تمام است. ولی به نظر من انقلاب آغاز شده، به همینطور که لوموند دیپلماتیک الان گرش میگه زمان میبره. آنچه که ما الان باید از تمام این درس‌ها و تجربیات تاریخی برای عزیزان همینجوری به ذهنم رسید و عرض کردم خدمتتون، باید از همه اینا ما درس بگیریم، ولی در این حال یک ارزیابی دقیقی باید داشته باشیم از درون واقعیات، که در این حال که همه اینها ارزیابی های نادرسته و بعدش حالا ما اوتتان چیم؟ سخت به نظر من موقعی که این تئوری سه جهانش که میگفت در حقیقت بنیا علا اگه ما اوتتان این رو نوشته باشه یا به حساب این تئوری سه جهان رو چیز کرده باشه، جاره شوروی در حال صعوده، امریکا در حال افوله، پس بنابراین دشمن اصلی شورویه و در نتیجه باید با امریکا همکاری کرد، که ما دیدیم چه فاجعه این به بار آورد در زمان فیض و چه ضرباتی به خود نیروهای بسیار انقلابی در ایران و به نیروهای چپ زد این مسئله تئوری سه جهان. بگذارید از این اشتباه، همه این بزرگان اشتباهات بسیار کوچکی نبوده، اینا اشتباهات کوچکی نبوده و به همین دلیل که دشمنان سوسیالیسم مرتب به ما به اصطلاح سرکوف میزنن که شما بازم میگید تمام است، شما بازم میگید آره رضا فلان است. ما برای این باید تدرس داشته باشیم و باید به اینها بگیم که این بحران یه بحران ساختاریه، مثل 1926 نیست، مثل 1857 نیست، مثل اینا نیست، مثل 1929-33 نیست. حالا شواهد این رو باید از درون واقعیات بیاریم بیرون، که من یه چشمه هایش رو امروز میخوام برای عزیزان باز بکنم که چی داره میگذره. حالا درسته که این اعتصاب مثل اعتصاب 1926، ولی پایه های عینی این اعتصابی که در انگلیس شده مثل 1926 نیست. در 1926 اینا اهرم ها و ترفند ها و ابزار عظیمی هنوز در اختیارشون بود برای اینکه بتونن این مرزها رو بترن از روش و یا دور بزنن. به قول هگل به اصطلاح موقعی که به اصطلاح تضادها به یه جایی میرسه که به اصطلاح میتونه مرز نهایی باشه، در یه شرایطی میشه از روش پرید و یا دور زد، در حقیقت این منحرفش کرد، ولی باید ابزار داشته باشن که این کار رو انجام بدن و ابزار داشتن. به همین دلیل که ما الان با تمام توانمون باید ببینیم که اینا چه ابزار و چه ترفند دیگه ای داشته دارن. آیا میخوان به کره مریخ برن؟ آیا میخوان به کره ماه برن؟ البته به نظر من اگر توجه به محیط زیست داشته باشن واقعا میتونن در این زمینه کارهای عظیمی بشه و دوباره سرمایه گذاری عظیمی بشه، و یا حتی ترفندهای کینزی که فرضاً در امریکا به جایی که برن در عراق و در افغانستان الان تریلیون ها دلار یا صدها میلیارد دلار خرج بکنن و دست به تخریب بزنن و نابودی بزنن، مدارس اینجا رو تعمیر کنن، جاده ها رو، پل ها رو، دبستان ها رو، دبیرستان ها رو، اصلا کار به وجود بیارن، یا به جای اینکه فرضاً همش از هواپیما و اتومبیل استفاده بکنن، از قطارهای ارزان با نور آفتاب، یعنی الان تکنولوژی در امریکا به جایی رسیده که اینها میتونن تریلیون ها دلار واقعا سرمایه گذاری بکنن، هم برای حفظ محیط زیست، هم راحتی مردم، هم ایجاد کار، همه اینها در حیطه امکانه. ولی چون یعنی از نظر تئوریک معناش این چیه؟ که نیروهای مولده یا مولد یا در حقیقت بله نیروهای مولد به جایی از عظمت و پیشرفت رسیده که واقعا میشه هم کار ایجاد کرد، هم زندگی مرفعی به وجود آورد، هم محیط زیست رو حفظ کرد. واقعا الان ابزار و وسایلش وجود داره، در حالی که روابط تولید جلوی اینو گرفته و نیروی مولد باید این پوسته را از هم متلاشی بکنه، چاره دیگه جز این نداره. یعنی وضعیت به اینجا رسیده، تضاد علاج ناپذیر بین نیروهای مولد و روابط تولید به وجود. این دیگه از خرومن الشمس به قول مردم روشن‌تر از روز میتونیم جلوی چشمون ببینیم. حالا هر کی میخواد اینو هم نفیش بکنه بذارید بکنه، ولی در امریکا رو که آدم نگاه میکنه در حال حاضر به نظر من قطارهای از نوع آنچه که در فرانسه و چین الان وجود داره، چه گفتم واقعا مثلا توماس فریدمن در یکی از مقاله هاش رفته بود چین و برگشته بود به نیویورک به فرودگاه لاگواردیا، گفت من از عصر دو تا فیلم هست، یکی عصر خزر رو نشون میده، یکی عصر ماوراء مدرن رو نشون میده. حالا اسم این دو تا فیلمش به اصرا یادم رفته دقیقا، ولی میگفت من از عصر ماوراء مدرن اومدم به عصر حجر، یعنی از چین، میگفت موقعی که من از شهر شانگهای یا پکن بوده به فرودگاهی که رفتم در حدود 100 کیلومتر بوده، در عرض نام 10-15 دقیقه من رفتم، و الان که وارد فرودگاه لاگواردیا در نیویورک شدم، خیابونای پرچاله چوله، وضعیت خود فرودگاه مثل این که وارد عصر چیز شدم. یه مقدار اغراق ممکنه این باشه، ولی واقعیته که شما الان واقعا فرودگاه های امریکا، جاده های امریکا و فرزن یک چنین قطارهایی که الان در فرانسه و در اروپا به طور کلی و یا در چین در ازش استفاده میشه، و یا خود پسر من چه در اشراب اخیراً در ژاپن بوده برای من صحبت میکرد، تلفنی که با هم صحبت میکردیم از خود بسا توکیو صحبت میکرد، امریکا فوق العاده عقب افتاده از این جهت، از تمام این کشورها واقعا، از چین، از ژاپن، از اروپا. یعنی در واقع الان قطارهایی در امریکا میتونه ساخته بشه که با همون سرعت 300-400 مایل واقعا از نیویورک به لس آنجلس بیاد و با نور آفتاب حرکت بکنه و واقعا از صدها هزار اتومبیلی که تو این جاده ها فضا رو دارن نابود میکنن جلوگیری بشه و مردم راحت باشن و این همه حتی توی فرودگاه نرن از نمام کمربندشون و کفششون گرفته تا زیر پیرهن و زیر شلوارشون رو معاینه بکنن و بسا عکسشون رو بندازن و فرزن مامورین بشینن و بخندن بسا عورته این افراد رو که پشت اون چیز میبینن. پس عزیزان اخبارش تو چیز بخون، منظور اینه که اینا همش امکان پذیره واقعا. حالا تمام این مقدماتی رو که عرض کردم اینه که ما دوچاره نباید دوچاره توهم و نوعی به اصطلاح خوشبینی بیش از حد بشیم که این سیستم داره از بین میره و نباید دچار ناامیدی بشیم به این که این سیستم از بین رفتنی نیست. مثل بعضی ها که میگن همین به اصطلاح ستون پنجم امپریالیسم، اینا جهتران که میگن این از بین رفتنی نیست، همه این هارت و پورتایی که شما میکنید یک خودیه. باید ما واقع بین باشیم، نه خوشبین و نه بدبین به نظر من، و این فقط از طریق حالا. در این زمینه من میخواستم هم از عزیزان تقاضا کردم که اگر اهرام، وسیله، ابزار، ترفندی رو برای اینکه از این یکی که هم در زمان مارکس اومد بیرون، اومدن بیرون، هم در زمان لنین، هم در زمان عرشبت که فرزن استالین، که همه اینا های پیشبینی میکردن که به اصطلاح این دیگه داره میفته و به ما به نوعی به درستی سرکوف میزنن که مرتب شما هی میگید که آره میفته، ولی این یکی رو بسیار بسیار پر اهمیتی که ما ارزیابی دقیقی ازش داشته باشیم و عرشبت ببینیم که به کجا خواهد رفت. و عزیزان شاید بتونم این بحث بحث بسیار پر اهمیتیه، برای اینکه حالا من روز سه‌شنبه بحثی رو باز کردم، اینه که چجوری باید ما مطالعه بکنیم و یکی از شرایطی رو که برای مطالعه من پیشنهاد کردم، یعنی واقعا تجربه خودم نشون ده و البته تجربیات دیگه، که ما باید سوال برامون مطرح بشه. اولین شرط مطالعه دقیق اینه که اونایی که به فکر آینده بشریتن، البته این سوالات براشون مطرح میشه، یا به اصطلاح میخوان ببینن چه راه حلی برای، من چند تا مثال برای عزیزان بزنم که اونایی که واقعا تاثیرگذار بودن در طول تاریخ، لااقل طول تاریخ متأخر، اینا سوال براشون مطرح شده که من اینا از پالفیزی گرفتم چند تا از اینها رو که فرضاً برای آدم اسمیت چه سوالی مطرح بوده. سوالی که در ثروت ملل اینه که ماهیت و عامل ثروت ملل چیست؟ به طور کلی ثروت از کجا به وجود میاد؟ و یه سوال براش مطرح بوده. آدم اسمیت که اقتصاددان نبوده، در حقیقت درس فلسفه و درس به اصطلاح فرشبت که دانشگاه گلاسکو فکر میکنم درس میداده و بعدش هم به اصطلاح معلم چند تا از این شاهزادگان اینا بوده، کلی مسافرت به ویژه به هلند و به فرانسه و مخصوصا کرده و اینا، و آدم جهان دیده ای بوده و اقتصاددان نبوده که الان پدر اقتصاد به اصطلاح مدرن اسمشو گذاشتن، در اساس فلسفه و به اصطلاح چیز فرشبت که اخلاقیات درس میداده در. ولی سوال براش مطرح شده، به همین دلیل دست به مطالعه زده، یک اثر بنیادین و عظیمی مثل ثروت ملل رو به وجود میاره، چون سوال براش مطرح شده و برای پاسخ دادن به اون سواله که واقعا میره دنبال اقتصاد رو میخونه. برای اینکه به اصطلاح فقط اقتصاد دونا که نباید اقتصاد رو بخونن یا بدونن، اتفاقا بسیار از اونایی که پی اچ دی به اصطلاح اقتصاد میگیرن آنچنان هم به اصطلاح چیز نیست، برای اینکه سوال زیاد براشون مطرح، فقط میخوان یه مدرک بگیرن. سوال برای آدم باید مطرح بشه. ریکاردو سوال براش مطرح شده که نحوه توزیع محصولات کره زمین چیست؟ مسئلهش این بوده که این ثروت ها حالا چطور توزیع میشه، و کتاب معروفش رو که البته کتاب کوچیکیه ولی اونم دوران سازه و واقعا خود مارکس رو چطور تحت تأثیر قرار میده به طور خیلی بیشتر از آدم اسمیت، در اینکه ریکاردو واقعا رادیکال تر از آدم اسمیت بوده و داشته به طرف سوسیالیسم میرفته که در حقیقت به اصطلاح مرگ در واقع بهش امان نمیده، ولی داشته به طرف سوسیالیسم میومده ریکاردو. آلفرد مارشال که در حقیقت استاد جان مینارد کینز بوده در دانشگاه کمبریج، در فکر این بوده که فعالیت انسان در کسب و کار معمولی روزانه چیست؟ سوال بسیار مزخرفیه و بسیار قشریه، ولی میخواسته ببینه به اصطلاح کسب و کارهای روزانه روزمره مردم در حقیقت چجوری صورت میگیره و مکانیزمی که برش حاکمه چی هستش. آدم خیلی کنسرواتیو به اصطلاح چیزی بوده. برای اولین بار تمام به اصطلاح پیشینیان همیشه میگفتن اقتصاد سیاسی، این برای اولین بار سیاسیشو میندازه و فقط میگه که اکنامیکس، که بعدا دیگه واقعا برای مارکس، برای خود مارکس چه سوالی مطرح بوده. به نظر سویزی میگه چشم گردش کار جامعه سرمایه داری که این سیستم چطور میگرده، یعنی رفتن به ریشه ها واقعا. به همین دلیلی که ما میگیم آدم رادیکالی بوده، یعنی میخواسته به ریشه قضایا بره. رادیکال یعنی چه؟ یعنی اون کسی که به ریشه قضایا میره، به عنوان فرد افراطی نیستش، بلکه رادیکال به معنای ردیس، از مثلا لغت ردیس یا ریشه میاد. رفتن به ریشه هاست واقعا، مثلا به ریشه قضایا. البته نظر من اینه که خود من با مطالعه‌ای که از مارکس کردم، نظرم اینه که هدف اولیه مارکس این نبوده، بلکه پی بردن به ریشه از خود بیگانگی انسان بوده. چرا هستی انسان از جوهر انسان جداست و انسان دچار سرگشتگی و گمگشتگی شده؟ عزیزان اگر هم مقدمه‌ای رو که بر نقد فلسفه حق هگل نوشته این رو مطرح میکنه و به ویژه دست‌نوشته های 1844ش که به نظر من دورانسازن واقعا، خوشبختانه هر دوی اینها به فارسی ترجمه شدن و قابل دسترسن در ایران، از اونجا آغاز میکنه کارش رو. ریشه از خود بی انسان چرا دچار سردرگمی و گمگشتگی شده و چرا از خود بیگانه شده و دچار بیگانگی شده، هم در حقیقت از جامعه، هم از نوع خودش و هم از خودش واقعا. به نظر من بنابراین بسیار سوال براشون اینا مطرح بوده. بنابراین اگر ما بخوایم دست به مطالعه بزنیم، باید به نظر من سوال برامون مطرح بشه و بعدش هم حالا که این سوال مطرح شد، نباید ما از هر چمن گلی، یعنی همینجوری پراکنده مطالعه بکنیم. به طور سیستماتیک این رو باید انجام بدیم، یعنی دنبال اون سوال بریم و تا جای ممکن منابع رو پیدا بکنیم که بتونه به این سوال ما پاسخ بده. و در نتیجه حالا امیدوارم که روز سه‌شنبه من بتونم فرضاً این سوال برای ما باید مطرح بشه که همین بحران مالی که در وال استریت صورت گرفته ریشش چیه؟ باید ما تئوری پول رو یاد بگیریم. من به این نتیجه رسیدم. و با اینکه فرضاً موقعی که من کتاب این سجل کتاب رو که راجع به زندگی مارکس نوشتم، مسئله پول هر وقت من بهش میرسیدم انقدر خسته کننده است که میذاشتمش کنار. و تا حد زیادی واقعا، البته در بسیار از گرون ریشه نقل قولهای وسیعی راجع به پول آوردم، ولی تازگی این سوال برام مطرح شده که خود پول یعنی چه؟ اصلا تئوری پول چیه؟ حالا امیدوارم در سه‌شنبه من بتونم چند تا بسا از منابع رو به عزیزان معرفی بکنم و بریم دنبال این قضیه که این بحران مالی باید ما ماهیت پول رو تشخیص بدیم. اصلا پول چیه و چه نقشی داشته از دوران کهن تا به امروز؟ هر شبه که یکی از بسیار افرادی که واقعا اقتصاددونی، مایکل هاتسون، مقاله مفصلی داره، فکر میکنم یا توی هر شبه که کانتر پنچ باید باشه، هر شبه که میره بسیار از دوران بسیار یونان و روم قدیم میگیره و میاد به اصلاح. ولی ما باید منابع دیگه ای رو به عزیزان من معرفی خواهم کرد که خود مارکس از همه بیشتر راجع به این قضیه مطلب نوشته و تازه حالا من دارم برمیگردم به اینا رو میخوام مطالعه بکنم که راجع به پول واقعا چی گفته مارکس. بنابراین سوال باید برامون مطرح بشه. حالا بعد از تمام این مقدمات میخواستم من برگردم و ما الان آنچه که در مصر اتفاق افتاده تا طبیعتا این یه ضربت بزرگه به میدان تحریر. اینی که انتخاباتی را انداختن و ما میدونیم که اخوان المسلمین حدود 40% از آرا را آورد. اولا مردم شرکت کردن اینطوری که خودشون به هر حال میگن والا، و بازم جرس با رقص و پایکوبی که 62% شرکت کردن، ولی به هر حال عرض شود که 40% اون آورده. و از همه وحشتناکتر اینه که سلفی ها یعنی اون طالبان ها واقعا 25% آوردن و لیبرال ها بعد از اون، اصلا اسمی هم از چپ نیست. حالا این انتخابات در چه شرایطی صورت گرفته؟ مقررات حاکم بر این چی بوده؟ پیچیدگی ها چی بوده؟ من نمیتونم الان واردش بشم. و این چه حق بازی بزرگی بوده که اخوان المسلمین خائنانه نقش اساسی درش داشت. و طبیعتا الان ضربت بزرگی واقعا به نیروهای ترقیخواه در مصر خورد. هیچ کدوم هم تحریمش نکردن به طور رسمی، در حالی که بسیاری از نیروهای ترقیخواه مثل قسم محفوظ که واقعا اون زن قهرمان حتی به اصطلاح تمام حساب چیزای مبارزات انتخابات چیز کنار گذاشت به دلیل حوادثی که در میدان تحریر بود. بسیاری حتی البرادعی و اینا همشون به اصطلاح درگیر مبارزه بودن. یک دفعه این مسئله انتخابات رو آوردن، مردم هم تا حد زیادی شرکت کردن و در اینجور ضربت بزرگی الان به جنبش در میدان تحریر زدن. ولی آیا این پایان کار است؟ اینا که مسائل اساسی رو حل نکردن. به نظر من یکی از عواقب و پیامدهاش چهره اخوان المسلمین اتفاقا پیدا شد بعد از همین سلفی ها، که اینا چه موجودات پلیدی هستن، نه تنها ارتجاعی و قرون وسطایی هستن بلکه واقعا نوشرای امپریالیسم و دست در دست رسا شورای عالی نظامی دارن کار میکن. ولی مردم شرکت کردن و رأی هم آوردن. 30 سال پیش خود ما در فروردین 1357 مگر لااقل 90% از مردم، حالا خودشون که میگن 98% شرکت کرد، بگیم 90%. من اینکه آقای دکتر محمد ملکی اخیراً رسال در مقاله‌ای که نوشته دست اینا رو رو کرده که آمارشون چطور دروغینه، ولی بگیم 80%، 90% از مردم ایران در بهار 1000 یا به اصطلاح فروردین 58 شرکت کردن در اون رفراندوم وحشتناک. خب الان چی؟ تمام شد؟ اینا تونستن انقلاب مردم رو، انقلاب 1357 رو سرکوب بکنن؟ امکان نداره بتونن سرکوبش بکنن. هر شبت که حالا این مسئله به اصطلاح یا بحرین رو میتونن سرکوبش بکنن یا یمن رو که الان دارن کشتار میکنن، نه آقای بانچیمونی هست، نه دخالت های بشر دوستانه هست، نه هیچی، همینجوری دارن در شهر تعز رو دارن اصلا با خاک اکسان میکنن، با توپ و با هواپیما. اینا میگفتن که قذافی با هواپیما چیزه، هواپیمایی نبود در چیز که قذافی حمله کرده باشه به مردم بنغازی. ولی الان آقای عبدالله صالح روز و شب داره هم با توپ، با توپ های سنگین و هم با هواپیما بمباران میکنه مردم یمن رو. هیچ مثلا نوفلای زونی، هر شبت که بانچیمونی، سازمان مللی، شورای امنیتی، ولی پشت سر هم سوریه رو به اسلام تحریم میکنن، هم چیزش میکنن. بگذاریم، نمیتونن اینا، برای اینکه اون پایه به بنیانی رو که من چون وقت داره به سرعت میگذره یکی دو تا از اخبار امریکا رو برای عزیزان میخونم تا بدونن که در قلب سرمایه داری چی داره میگذره و آن که در امریکا یعنی قلب سرمایه داری میگذره هیچ در تاریخ سابقه نداشته، نه در زمان مارکس، نه در زمان لنین، نه در زمان استالین، نه در زمان ماو ستونگ، که همشون در اون زمان قدرت امریکا رو دست کم می گرفتن و تکیه ما باید روی امریکا باشه. کشور سرمایه‌داری قاره‌ای که در تاریخ از نظر عظمت و قدرت سابقه نداشته و از نظر قدرت نظامی هیچ وقت در تاریخ همچین چیزی وجود نداشته. اینه که اینو باید باید بپاییم و سرور تمام این هاست، از اروپا گرفته تا ژاپن، از جنوب خلیج فارس گرفته و این شیوخ عرب گرفته تا شمال افریقا، سرور تمام این هاست. باید ببینیم در این قلب یعنی در خانه کت خدا چی داره میگذره. برای عزیزان من دو تا مقاله رو میخونم، چند تا خبر رو میخونم که در خود امریکا چی داره میگذره. معرفت که یکیش راجع به اینه که لایحه‌ای که اخیراً در سنای امریکا گذشت که به ارتش امریکا اجازه میده که مردم رو که عرض میکنم میگن تروریست و یا القاعده، ولی در واقع مردم امریکا یعنی سیتیزن ها و یا اتباع امریکا رو قانونن بهش اجازه میده به رئیس جمهور از طریق دخالت ارتش بگیره بدون محاکمه بدون وکیل مدافع در هر جای دنیا اینا رو دستگیر بکنه، در هر جای زندانهای متعدد و صدها زندانی که داره بذاره اونجا و الالعبد. این یعنی قانون اساسی امریکا به ورق پاره در واقع تبدیل شده و میشه. از زمان جورج دبلیو بوش اینجوری شده بود، قانون اساسی دیگه وجود نداره. ولی باید ببینیم چرا. یه خبر اقتصادی از نیویورک تایمز 30 نوامبر یعنی 3 روز پیش برای عزیزان میخونم که ببینن چی داره میگذره و چرا این قوانین در امریکا داره میگذره. همچه چیزی وجود نداشته، این چیزا وجود نداشته. شمار دانش آموزانی که نهار مجانی دریافت میکنن از نیویورک تایمز 30 نوامبر که نهار مجانی دریافت میکنن سال گذشته 21 میلیون رسید، در حالی که در سال تحصیلی 2006-2007 18 میلیون بوده، یعنی افزایش 17% داشته. کسی که یه دانش آموزی که نهار مجانی در دبستانهای امریکا دریافت میکنه باید درآمد خانوادش از یه حد معینی پایین تر باشه تا نهار مجانی بهش بدن، وگرنه پول ازش میگیرن. حالا خواهیم دید فرضاً اونایی که یه ذره بالاترن 40 سنت و اقل ازش میگیرن و یا بهش نمیدن اگه از یه حدی درآمد خانواده بالاتر باشه. در ایالات فلوریدا، نوادا، نیوجرسی و تنسی 25% افزایش یافت. بنیامین سناور اقتصاددان دانشگاه مینسوتا میگوید این افزایش عظیمیست و نشانه مستقیم سختی زندگی است که خانواده های امریکایی با آن روبرو هستند. افرادی مثل من که در این باره تحقیق میکنیم کوشش داریم که خود را به روز نگه داریم، یعنی نمیتونیم تو کی پیس وید، یعنی نمیرسیم ببینیم که چقدر این افزایش پیدا کرده. باید ما کوشش میکنیم که خودمون را به روز نگه داریم. حالا عزیزان توی این مقاله نکات بسیار پر اهمیتی هست که من میخوام به اونا هم اشاراتی بکنم. چرا حالا اینطوره؟ بسته شدن کارخانه‌های چوب‌بری در کارولینای شمالی، خوابیدن کارهای ساختمانی در لاس وگاس، حتی لاس وگاس نیست، در کالیفرنیا رو نگاه کنید که فقط در لاس وگاس 15,000 دانش آموز جدید به این برنامه اضافه شده در اثر خوابیدن چیز کارهای ساختمانی. در راچستر شهریه در ایالت نیویورک که عزیزان اگه با قطار از نیویورک بخوان برن به مونترال از درون این شهر میگذرن، از صنعتی ترین شهرهای امریکا بوده. فقط دو کارخونه شما اسم میبرن، یکی کارخونه کوداک یکی کارخونه زیراکس، هر دوشون تو راچستر اصلا بنیانگذاریشون اونجا بوده. کوداک الان اعلام ورشکستگی کرده، زیراکس داره حساب تولیدشو میبره جاهای دیگه. حالا ببینید چه بستر این شهر رفته. در راچستر به دلیل اخراج دست جمعی از کارخانه‌های کوداک و زیراکس، والدینی که تا دیروز طبقه متوسط محسوب میشدن اکنون از مدیران دبستانها التماس میکنن که نام اطفالشان را که غذای مجانی دریافت میکنن مخفی نگه دارن، خجالت میکشن. حالا برای عزیزان در دنباله این میخونم که اینا تکنیسیان های تاپ، مهندسین تاپ و مدیران متوسط و بالا هستن که الان بچه هاشون باید غذای مجانی دریافت کنن و خجالت میکشن از مدیر دبستان ها التماس میکنن که اسم بچه هاشون رو فاش نکنن. عزیزان میدونن کسی که از فقر به غنا میرسه هارت تو پورت میکنه و میخواد به رخ دیگران بکشه، ولی کسی که از ثروت به فقر میرسه خجالت میکشه پیش همسایه ها. دانش آموزان خانواده هایی که درآمدشون 30% بالای خط فقره یعنی 29,055 دلار میگیرن برای خانواده 4 نفره حق نام نویسی در این برنامه رو دارن. تا اونجا اونها که درآمدشون به 41,000 دلار و 648 دلار میرسه باید 40 سنت پول بپردازن، همینجوری مجانی بهشون نمیدن. از اونجایی که نام نویسی در این برنامه ها یکی از معیارهای تعیین میزان فقر در کشور است، با اعلام درصد دانش آموزانی که نام نویسی کردن معلوم شد که درصد این دانش آموزان از 49% در 2009 به 52% در 2010 رسیده. در جورجیا 63%. پگی لارنس مسئول تغذیه مدارس میگوید ما دانش آموزان خانواده هایی رو داریم که هیچگاه به این برنامه احتیاجی نداشتن. سال 1970 بعد دولت به اصطلاح این برنامه به اصطلاح غذای دبستان ها خودش داستانیه که 1970 امریکا برای کمک به کشاورزان امریکا هرچی سرپلاس یعنی به اصطلاح اضافه تولید دارن اینا رو میاره و به دبستان ها که به اصطلاح به بچه ها رو تغذیه بکنن، که این یه برنامه خیلی جالبی هم هستش منطقه برای اینکه قیمت غله پایین نیفته یعنی اضافه تولید نداشته باشن دولت این کار میکنه برای کمک به کشاورزا و زارعان امریکایی. حالا این رو من میخواستم در یک منطقه از شهر راچستر نیویورک که بهش میگن گیت چیلی که از مراکز صنعتی معروفه کارخانجات کوداک و زیراکس بوده، به دلیل تعطیل بخش وسیعی از این دو کارخانه 700 تا از دانش آموزا کوچ کردن، پس دیگه تو دبستان نیستن، پیداشون نیست. 125 دانش آموز از خانواده های مدیران، مهندسین و تکنیسیان های این دو کارخانه که فکر میکردن شغل پابرجا در تمام عمر دارن به دریافت کنندگان نهار مجانی اضافه شدن. اینه که من میخوندم ما تعریف طبقه کارگر از کجا باید بیرون بیاریم؟ از اینجا که آیا یه تکنیسیان، یه خلبان، یه مدیر و یا یه مهندس کارگر نیستن؟ کارگرم. هر کدوم از اینا اطمینان قطعی دارم که کسی که تو کارخونه زیراکس و یا کوداک مدیر بوده از 100,000 به بالا دلار میگرفته بدون تردید، 150 یا 200,000 دلار. الان به خاک سیاه نشسته. طبقه کارگر فقط اونا نیستن که آچار به دستن یا بیل و کلنگ میزنن. این در واقع پیغامیست به دو گروه، یکی دست راستی هایی مثل الوین تافلر، دانیل بل، آقای جرمی رفکین و استاد همه اینها یورگن هابرماس، استاد به اصلاح فیلسوف معروف آلمانی که من توی یکی از مقاله ها جوابش دادم که خدا حافظ طبقه کارگر دیگه دانش، علم و تکنولوژی میاد جای کارگره رو میگیر. اینا متوجه نیستن که خب علم و دانش رو که به وجود میاره مگر غیر از همین تکنیسیان ها و مهندس ها و اصلاحات مدیران و و یا کارگرهای متخصص و یا خود کارگرها؟ علم از آسمان که نمیاد، اینا باید وسائلش رو فراهم بکنن و کارگر فقط اون نیست که به طور مستقیم در پروسه تولیده، بلکه تمام اینها به قول مارکس میگه که کالا که تولید میشه از دانشمند و مخترع و مهندس و تکنیسیان تا مدیر گرفته تا کارگری که اونجاست، همه در تولید این کالا نقش دارن، همه اینها پتانسیلی، یعنی به طور بالقوه کارگرن. حالا تا زمانی که کار وجود داره، همین آقای مدیر، همین آقای مهندس و همین تکنیسیان هارت و پرت میکنه که طبقه متوسطه و بره دولت هر کشوری رو بگیره، هر جایی رو داغون بکنه. بنده در راچستر الان زندگی به این، اینا تو خونه های واقعا مجلل زندگی میکردن، ولی به طور بالقوه اینا کارگرن، برای اینکه نیروی ممکنه جسمیشون رو نه، ولی نیروی فکرشون رو دارن میفروشن و یه زمانی میتونن از زندگی ساقط بشن. و عزیزان عرض کنم، اینا فقط از نیویورکان زنگ ها رو نمیگیرن، دوستان ارجمند میداشتن که جزء مدیران کارخانه جات بودن و خودشون هزاران کارگر رو از کار بیکار کردن و دیدن که چه بر سرشون اومده. دوستان خود من ایرانی کارگران رو بیرون کردن، هزار کارخانه جات اومدن از غرب به شرق، اومدن زمانی که نیویورک بودن و کارخانه جات رو اونجا تعطیل کردن و کارگران رو بیکار کردن، بعد خودشون بیکار شدن. بنابراین به تو حالا فقط، ولی ما به آقای دانیل بلو، الوین توفلران اینا نباید به اصطلاح چیز بکنیم، خطاب بکنیم، بلکه به چپ، اون بخش از چپ که در انتخابات شرکت نکرد و بعد سرکوب زد به این جنبش، چی میگفت؟ میگفت آره این اصلا کارگرها دخالتی نه، این مال بالای شهر و وسط شهر و اینا، یه مش جیگول پیگولن اینا، یه مش تیتیش مامانی هن که اومدن تو خیابونا، بنابراین اصلا این انقلاب این چیز نیست. سرکوب زدن به جنبشی که در ایران هست، یک بخش از چپ ایران هم همینطوره. اینا چپایی هستن که هنوز تو باغ داس چکش هم، هنوز به اصطلاح داس چکش، و بعدش هم خودشون با کارگرهای یدی باید زیر فرمان خودشون حزب درست بکنن، بعد وقت جنبش میشه. وگرنه جنبش نیست، این جنبش سبز و اینا اصلا چیزی نیست. بنابراین فقط دست راستی ها نیستن که باید از این درس بگیرن. یک بخش از اونهایی که به هر حال چپ ما اسمشون میذاریم هم توی همین باغ هم، که فقط به حساب کارگرهای یدی رو شما اخبارشون رو بخونید، بحثاشون رو نگاه کنید و تمام چیزاشون رو فقط راجع به کارگرهای یدی صحبت میکنن، اونایی که در به حساب پروسه مستقیم تولید هستن و در نتیجه بر پایه این تئوریه که نمیان در جنبش دموکراتیک و جنبش عمومی مردم شرکت بکنن و هم به خودشون و هم به جنبش ضربه میزنن، ضربه کاری. و بنابراین یا به اصطلاح این بحث فقط ما به اصطلاح توجهمون به دست راستی ها نیست، بلکه اونایی که در جنبش چپ هم انسانهای شریف، انسانهای، ولی فقط فکر میکنن که به اصطلاح جنبش باید زیر فرمان خودشون باشه. اگر زیر فرمان و یا به اصطلاح رهبریش به طور طبیعی به دست کسی دیگه بیفته که به اصطلاح زیر فرمانشون نیست، ابدا این جنبش اصلا جنبش نیستش. منظورم اینه که ما از درون همین اخبار نیویورک تایمز و آنچه که بر سر شهر راچستر در نیویورک، در ایالت نیویورک رفته، کل تئوری میتونیم بیرون بیاریم و درس بگیریم از این قضیه. که فکر میکنم شغل تمام عمر در لاس وگاس، نیویورک و شیکاگو 85% از دانش آموزان که مستحق نهار مجانی هم اکنون صبحانه هم به بعضیشون داده میشه و اکنون برنامه شام مجانی را هم آقا، چرا که در غیر اون صورت بعضی از این کودکان گرسنه به رخت خواب خواهند رفت. داستان اینه. عرض شود که من باید یه خبر دیگه رو برای عزیزان بخونم که بسیار پر اهمیته. آمار شرکت رسموسن، این آمار 30 نوامبر بیرون اومده، یعنی 3-4 روز پیش. تنها 16% از مردم امریکا عقیده دارن که این کشور سیاست درستی را دنبال می کند. تمام اینها برای اولین باره که در تاریخ اتفاق می افته و از آن عرض بکنم و حالا من می تونم مقایسش بکنم با 1929-33 که فقر و اینا هم گسترش داشته ولی اهرم های عظیمی در اون زمان داشتن و اینکه بتونن اینا رو فرضاً اصلا صنایع امریکا اون موقع دست نخورده مونده بوده. الان صنایع امریکا دی اندستریالایز شده. لااقل یکی از تفاوت هاش. این آمارگیری یک شنبه 27 نوامبر به پایان رسیده. حالا عزیزان دقت بکنن که فقط 16 یعنی در حدود 84% از مردم امریکا فکر میکنن که به طور کلی سیستم راه درستی نمیره. بسا از خط خارج شده. این یعنی دید منفی دارن به کل گردش و کار جامعه. در حالی که سال گذشته در همین آمارگیری 30% عقیده داشتن که راه درستی میره. الان فقط 16%. هر شبه که البته باز هم 70% نظرشون منفی بود. اما اکنون 76% عقیده دارن که راه نادرست میرن. این یک مال رسموسنه. ولی نشریه The Hill یعنی بسرا یعنی تپه، برای اینکه سنای امریکا عزیزان میدونن کنگره امریکا رو یه تپه است، بهش میگن Hill. نشریه ای داره زیر عنوان The Hill که 24 اکتبر من این ازش گرفتم. بیش از 2/3 رأی دهندگان بر این عقیدن که امریکا در حال افوله و اکثریت بزرگی بر این نظرن که نسل بعدی امریکاییان در شرایطی بدتر از شرایط کنونی زندگی خواهند کرد. 69% میگویند شرایطی بدتر از اکنون خواهند داشت. 57% میگویند کودکان امروز زندگی بهتری از والدینشون نخواهند داشت و 82% از مردم یا خیلی و یا قدری دلنگران آیندن. 49% سخت نگرانند. طبق این آمارگیری مردم امریکا گرفتاری ها و نابسامانی های اقتصادی سیاسی امریکا رو چیز موقتی نمی بینن. اینا برای اولین باره. هیچگاه اینطوری نبوده. امریکا لااقل در سال 50 سال اخیر قبل از سال 1973 هم مزد و مزایاش همیشه رفته بالا. حتی در عصمت که بحران بزرگ 1929-33 دائم مزد و مزایای کارگر را رفته با. این اولین بار واقعا. آمارهای متعدد نشان دهنده بی‌اعتمادی عمیق مردم نسبت به کنگره امریکاست. حالا موقعی که اینجوری شد ببینیم چرا این قوانین رو از کنگره می‌گذرونن. من مقاله آقای جاستین ریموندو از انتیوار رو برای عزیزان بخش‌های وسیعش رو که ترجمه کردم می‌خونم. این مال همین چهارشنبه پنجشنبه است به حساب قوانینی که یا دیروزه که از حساب کنگره امریکا گذشت. در لایحه بودجه نظامی سالانه ماده نهفته است که طبق آن به رئیس جمهور اجازه می دهد از قدرت ارتش استفاده کند و هر کس را از جمله اتباع امریکا را که خانم فاینستاین که به اصطلاح سناتور کالیفرنیا است میخواست اتباع امریکا رو معاف بکنه از این قضیه، شکستش دادن که خودش یه آدم دستراسی صهیونیست خانم فاینستاین. از جمله اتباع امریکا رو در هر جای دنیا و از جمله در خاک امریکا دستگیر و بدون محاکمه به طور نامحدود در هر جایی از جهان زندانیش بکنن بدون محاکمه. این ماده در اساس ناقض پاس کومیتاتوس. پاس کومیتاتوس در سال 1876 بخشی از قانون اساسی امریکا شده که ارتش حق دخالت در خاک امریکا رو نداره، فقط برای خارجه و یا مواظبت از در واقع بسرا مرزهای امریکاست. در مسائل پلیسی، کار پلیسی داخل حق نداره ارتش دخالت بکنه. این به ارتش امریکا، برای همینه که مرکز فرماندهی شمال یا نورت کام به وجود آوردن در زمان در حقیقت جورج دبلیو بوش. یعنی همینطور که افریکام دارن، مرکز فرماندهی افریقا که الان میخوان ببرنش به لیبی که کشورهای دیگه افریقایی بهش اجازه نمیدادن، لایبریا فقط بهش اجازه داده بود ولی امریکا به دلائلی نبرد، ولی الان که لیبی رو گرفتن مرکز فرماندهی افریقا رو به اونجا خواهند بود. همینطور که سنت کام که در قطر آقای خانواده آلسانی مرکز فرماندهی رو که تا چند سال پیش در فلوریدا بود بردن به قطر، سنت کام که تمام به اصلا بخش هایی به اصلا تمام خاورمیانه به شمال افریقا زیده و عوض میخوام شرق افریقا زیده نظرش، تمام جهان رو در حقیقت پنتاگون به پنج منطقه تقسیم کرده که زیر سلطه‌اش باشه. امپریالیسم وجود ندارد و یا تغییر ماهیت داده است. اینا نمیدونن که به اصلا داستان چیه این سنت کام، ولی یک نورت کام درست کردن برای خود امریکا که در حقیقت قانون اساسی امریکا رو لگدمال میکنه و تبدیل به، یعنی قانونش که از دخالت ارتش در خاک امریکا جلوگیری میکنه، این پاس کومیتاتوس 1876. و این بزرگترین ترس بنیانگذاران جمهوری امریکا بود که ترسشون از این بود که ارتش دخالت نکنه. عوض میخوام این باید 1786 باشه، ولی به هر حال اینو حالا درش میارم. این ماده که اووردنش و به اصلا تصویبش کردن همین دیروز پریروز در کنگره در سنای امریکا، این ماده در نشست‌های پنهانی که در کمیته فرعی نظامی سنا به تصویب رسیده، راه رو برای برقراری دیکتاتوری نظامی باز می‌کنه. و برای این کار باید از سناتور جان مکین و آقای کارل لوین تشکر کنید. این دوتا به اصلاح این قانون رو آوردن. یکیشون جمهوری‌خواه آقای جان مکین که بارها و بارها راجع به ایران که صحبت میشه میگه بام 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 بام. عزیزان به یاد بیارن آقای جان مکین. ولی سناتور دموکرات آقای کارل لوین این ماده حتی مورد مخالفت FBI و پنتاگون قرار گرفت. بعد خود جاستین ریماندو میگه که هر شبت که اتحادیه آزادی های مدنی ACLU American Civil Liberties Union میگه مغز انسان سوت میکشن. کریس اندرز که به اصلا یکی از رهبران میگه به خبرنگار میگه که میدانم که تصور ناپذیر به نظر میرسد دادن قدرت استفاده از نیروی نظامی در سراسر جهان حتی در خاک امریکا. آیا کسی به سنای امریکا پیغام نداده است که اسامه بن لادن کشته شده؟ تمام اینا به بهانه اسامه بن لادن بود. با این حال شهروندان امریکایی چه در خیابانهای امریکا، چه کانادا، چه انگلیس دستگیر شده و در زندان‌های نظامی بدون محاکمه و به طور نامحدود فرستاده می‌شوند بی آنکه هیچ گونه گناهی از سوی آنها اثبات شده باشد. آیا واقعا فکر می‌کنند این ایده خوبی است؟ و چرا حالا؟ اینا رو به اصطلاح یکی از رهبران ACLU اینا میگه. بعد خود جاستین ریموندو میگه که واقعا چرا حالا؟ تصور جواب به این سوال مشکل نیست. حالا بعد از اون خبرهایی که برای عزیزان خوندم، جاستین ریموندو در حقیقت جواب میده که این تعجب آور نیست. چرا؟ چنین قوانین رو میگذارن. در حالی که سیستم بانکی امریکا با صدای بلند داره ترک میخوره، با سقوط تدریجی منطقه اورو، من اصلا امروز نرسیدم راجع به اروپا صحبت بکنم، به ورطه بحران عمیق اصلا فروپاشیه آن که جلوی چشممون دیده میشود، قدرت های حاکم میخواهند اطمینان داشته باشند که کنترل اهرم های قدرت رو از دست ندهند. برمیگردم به اون مقدمه‌ای که برای عزیزان خوندم. اینا حاضرن همینطور قدرت رو از دست بدن، احساس خطر کردن و برای این کار از استفاده از هیچ شلاقی ادا ندارن. آقای لینزی گراهام کسی که علی میرپتروس نامه رو به این لینزی گراهام نوشته بود. حالا ببینید این چیه، این آدم فاشیست. آقای لینزی گراهام از این لایحه تجلیل میکند و میگوید این لایحه در اساس به طور قانونی میگوید که برای نخستین بار در تاریخ خاک و وطن نیست بخشی از میدان جنگ است. خودشون رو در حال جنگ در سراسر جهان میدونن و الان طبق این لایحه خود خاک امریکا بخشی از این میدان جنگه. یعنی چه؟ یعنی علیه مردم امریکا. هر کسی رو میتونن بگن تروریسته، از جمله اینهایی که اعتراض میکنن، و در نتیجه هر کسی میتواند بدون هیچ اتهامی دستگیر و زندانی شود، چه امریکایی باشد چه نباشد. آقای لینزی گراهام برای قانون اساسی امریکا ارزشی قائل نیست و هیچ وقت قائل نبوده. جاستین ریموندو ادامه میده که این اصل که جنگ لاجرم منجر به زوال و در نهایت نابودی حکومت قانونی traditional government، یعنی حکومتی که بر پای قانون باشه، قانون رو دارن از پیش پا برمیدارن، قانون اساسی امریکا رو اکنون در صحن صنایع امریکا به طور دراماتیک و آشکار خودشو داره نشون میده. نیوت گینگریچ دست راستی دیگه در یکی از سخنرانی‌های خود میگوید همه ما مردم بقیه عمرمان در معرض خطر خواهیم بود. از طرفی کی؟ این وضع در کوتاه مدت پایان نخواهد گرفت و لازم است ما آمادگی داشته باشیم تا در برابر آنهایی که اگر بتوانند نه تنها تک تک بلکه شهرهای ما را اشغال خواهند کرد. واقعا برای اشغال وال استریت رو میگه. همین جوانایی که اومدن، ببینید با چه قسمت، همین دو روز سه روز گذشته هم در لس آنجلس و هم در فیلادلفیا، ببینید با چه قصارت اینا رو برداشتن. در خود نیویورک، در شمال کالیفرنیا، در ده ها شهر دیگه چطور پلیس سرکوب کرد اینا رو. این که ادامه میده خود بسان نویسنده مقاله، رگه استبدادی موجود در سیاست امریکا در این موقعیت بحرانی خود را آشکار نشان میدهد، بنابراین ما را دچار تعجب نمی کنه. سکانداران نظام که گیر افتادن و پشتشان به دیوار است و مردم چنگ و دندان دارن نشون میدن و قانون اساسی امریکا را که اصلا مدت هاست به تک کاغذ پوسیده تبدیل شده دارن کاملا دور می اندازن و اعضای کنگره امریکا که فقط در فکر منافع خود و پر کردن جیبهاشان هستن، هیچ نیروی قابل اعتمادی در برابر این هجوم به قانون اساسی نیستن. در واقع خودشون سرچشمه این هستن. بعد پیشبینی میکنه اگر روزی مردم به بانک ها هجوم آوردند تا پولهای خود را بیرون بکشن و دریابند که صندوق ها خالی است، بانک ها عزیزان باید بدون اگه شد راجبه صحبت میکنی، بانک ها ورشکستن، تمام این به اصلاح ثروت هایی که اعلام میکنن مجازیه، فکتیش است. روزی که سیستم قضا رسانی دچار اختلال بشه و مردم به خیابان ها برسند، آنگاه ارتش برای سرکوب فراخوانده میشود. پلیس دیگه کافی نیست و این کار قانونی خواهد، قانونش از حالا دارن میرسن. آینده امریکا رو داره ترسیم میکنه. باور نمیتوان کرد که ترس اینان از القاعده است که اکنون سایه‌ای بیش از آن باقی نمانده. هدف اصلی ترس آنها مردم امریکاست و البته دلایل فراوانی وجود دارد که باید هم بترسن. سناتور ایوتو میگوید هر نوع اعتراضی در خاک امریکا جنایت خوانده خواهد شد. پیغام آن به مردم، به مردم امریکا اینه که اگر در فکر خود هستی بهتر است خفه خون بگیری. و من یه نقل قول دیگه از لیندزی گراهام میارم و صحبت امروزم رو تمام میکنم. دوست آقای علی میرفتشوش، لیندزی گراهام به نیویورک تایمز 2 دسامبر، این مال دیروزه، اتباع امریکا که مشکوک به پیوستن به القاعده باشند خود را در معرض زندانی شدن و مرگ قرار میدن. این افراد اگر دستگیر شدن و درخواست وکیل مدافع کردن باید به اینها گفته شود خفه شو، تو نمیتوانی وکیل مدافع داشته باشی، تو یک دشمن در حال جنگی، در حقیقت به اصطلاح مفسد پلاس کمباتنت، به اصطلاح انمی کمباتنت اینا بهش میگن. و ما درباره این که چرا به القاعده پیوسته ای با تو صحبت میکنیم، یعنی محکومت میکنیم به مرگ. و منظور اینا عزیزان، اینا همه چیزایی که برای اولین بار داره اتفاق میفته، در این حال که ما نباید دچار خوشبینی بشیم ولی دچار بدبینی هم نباید بشیم که پروسه انقلاب ادامه پیدا خواهد کرد. وقت من تمامه و من فرصه که تا روز سه‌شنبه آینده ساعت 9 صبح چون برنامه خواهیم داشت با عزیزان خداحافظی میکنم و برنامه 9 شب تکرار میشه، هم به mohit.gulshan.com هم به مردم تیوی و هم دانشجو تیوی خواهد رفت که عزیزان بتونن اونهایی که به اسلام موفق نشدن اینها رو ببینن. شاسخ جان خیلی ممنونم. شب و روز عزیزان خوش.